الله سميع عليم. الله ولي الذين يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به مطلبی از جناب ملا صدرا در شرح اصول کافی. ایشون اصول کافی رو شرح کردن، البته شرحشون کامل نشده، ظاهرا ناتمام مانده شرح اصول کافی ایشون. چاپ هم شده، ترجمه هم شده، شرح اصول کافیه جناب ملا صدرا، و از بهترین شروحیه که بر اصول کافی، محققانه ترین شرحیه که بر اصول کافی نوشته شده. همونطور که تفسیر قرآن هم داره ایشون، البته همه قرآن نیست، ولی سوره های مختلفی رو از قرآن تفسیر کردن، اون هم تفاسیر خیلی عمیق و خیلی پرفایده. خب فرمود یکی از فواید مطلبی است که صدرالمتألهین انار الله برهانه در شرح حدیث 188 کتاب شرح اصول کافی در چگونگی علم به اشیا فرموده است، به این که بدان که علم به اشیاء جزئیه بر دو وجه است. اشیاء جزئی یعنی موجوداتی که هستند. وجه اول این که اشیاء را به خود اشیاء از راه حس و یا تجربه و یا شنیدن خبر و یا شهادت، یعنی شهادت کسی شهادت بده برای انسان، و یا اجتهاد بفهمد. این همون علوم چیه؟ ظاهریه، که بعضی ها رو ما خودمون میبینیم، بعضی امور رو با تجربه بهش میرسیم، بعضی از علوم رو بهش میگیم علوم تجربی. تجربه میکنی که مثلا پنبه کنار آتیش محترق میشه، اینو تجربه متوجه میشی. و یا اینکه علمی رو یک کسی بهت اطلاع میده، میگه اگر فلان کار رو انجام بدی اینجوری میشه، خودت تجربه نکردی اما از دیگری شنیدی. و یا اینکه کسی میاد شهادت میده بهت، میگه ما بودیم دیدیم که اینجوری شد. و یا اجتهاد کردن، یعنی کوشش کردن، زحمت کشیدن به اون مطلب علمی برسه، که مجموعه علوم ظاهری همین هاست دیگه، یا حس یا تجربه است یا نقل و شهادت، شهادت دادن یعنی همون علوم نقلی، مثل حدیث و قرآن و اینا جزء علوم نقلی میشه. و یا اجتهاد کردن، خودش برداشت کنه از مطالب و اینها کنار هم بچینه برداشت، نهایت علوم ظاهری همین هاست. چنین علمی متغیر و از بین رفتنی و مقید و متناهی و بدون احاطه می باشد. اینها از صفات علوم تجربیه، از بین میره، یادش میره طرف. علومی مقید به یه مطلب خاصیه، عام نیست، مطلبیه که اندازه داره، تناهی داره، بیشتر از اون نیست و اون قیوداتی که هست. زیرا لازمه آن این است که در زمان وجود شیء آن را به طور علمی بداند و قبل از وجود به علم دیگری آن را بداند و بعد از وجود نیز علمی دیگر پیدا نماید. میگه وقتی یه چیزی حادث میشه، شما قبل از حدوث اون علم تجربی رو میگه یا علوم ظاهری، قبل از حدوثش یه نحو علم داری، در هنگام حدوثش یه نحو علم داری، بعد از حدوثش یه نحو دیگه علم داری. علم تو نسبت به اون واقعه متغیره در زمانهای مختلف، قبل از پیدایشش، هنگام پیدایش یا بعد از پیدایش. تازه اونایی که حالا این سه تا مرحله رو داره، چون بعضی از مطالب که به نحو شهادت و خبر و اینا باشه که ما فقط یه خبری شنیده ایم، یه استماعی چیزی گوش کرده ایم. در 3000 سال پیش یه کسی بود به نام حضرت موسی علیه السلام، خب ما که ندیدیم ایشون، یه خبری فقط به ما رسیده، جزء علوم ظاهری دیگه اینها. پس وقتی از عالم به این علم، از حادثه‌ای مثل کسوف، خورشید گرفتگی، به هنگام وجودش بپرسند، یک پاسخ می‌دهد و مثلا میگوید خورشید گرفت. و اگر قبل از حدوث خورشید گرفتگی از او بپرسند، وی پاسخی دیگر می‌دهد و میگوید به زودی خورشید می‌گیرد. و اگر بعد از آن بپرسند، وی میگوید قبلا خورشید گرفت. یعنی علمش نسبت به یه شی، همون جوری که اون شی متغیره، علم این هم با تغییر اون حادثه تغییر میکنه. علمش به قبل از وقوع، به هنگام وقوع و بعد از وقوع متفاوت میشه. علمش ثابت، ثبوت نداره، چون اینجا اصلا عالم، عالم چیه؟ حرکته. لذا علم این هم چون تابع این حرکاته، علم این هم متغیر میشه، جزئی و متغیر. پس علم وی به یک شی گاه رنگ گذشته داشته، گاه رنگ حال و گاه رنگ آینده دارد. علم به ماضی، حال، آینده، در حالی که یه چیزه، ولی این متغیر میشه. پس علمش، پس علم وی دگرگون میگردد، تغییر میکنه. خب بگه ثابت نیست. و چنین علم انفعالی انفعالی متغیر و از بین رفتنی است. علم انفعالی اونیه که انسان از بیرون چی میشه؟ منفعل میشه، از بیرون تأثیر میپذیره، از بیرون میگیره مطلبی رو. و از بین رفتنی است، همون جوری که متغیره، هر چی که متغیر باشه معمولا از بین رفتنیه دیگه، فانیه. حالا بگذاریم از اون یک سری علوم ظاهری که اصلا کذبن، یک سری علوم ظاهری که انسان یقین به اونا نداره، شک داره. و در خود قرآن کریم خوب دقت کنید نکته رو، در قرآن کریم معمولا به این علوم ظن گفته میشه، یعنی گمان. این هم لا یظنون، اینا گمان میکنن، یعنی علم نداره، گمان میکنه اینجوریه. پس یقین نمیباشد، وقتی گمان بود دیگه یقین نیست. زیرا علم یقینی آن است که هرگز دگرگون نشود. علم یقینی علم شهودیه. علم حضوریه، علمیه که شکی درش نیست. این خیلی از علوم هست که احتیاج به استدلال داره، دلیل داره، احتیاج به استدلال و دلیل داره که ما به او برسیم. اما مثلا علم شما به خودت و به حالات خودت، این علم دیگه علم حضوریه. نمیتونی شک کنی که آیا من مثلا محبت تو دلم هست یا نیست. وقتی محبت رو درک میکنی، کسی که در بیرون میگه من تو رو دوست دارم یا حرکاتی از خودش نشون میده، شاید دروغ میگه، شاید داره وانمود میکنه، شاید یک کسی داره به تو خبر میده از محبت او، و شاید محبت او اصلا عوض بشه، دیگه محبت نداشته باشه و و مواردی که پیش میاد. اما شما نسبت به علم و حضوری خودت دیگه شک و ظن نداری. این فرمود از راه ظاهریه، علومی که از راه ظاهری به دست میاد چقدر هم متغیره. حالا مثال هایی که در این زمینه بخواییم بزنیم، جناب ابن عربی محی الدین یک نامه ای دارن به جناب فخر رازی. فخر رازی هم از علمای وسیع الاطلاع، انسان از انصاف نگذره، از دانشمندان زمان خودش که وسیع الاطلاع بود. یک تفسیر کبیری داره، تفسیر کبیر فخر رازی، که اصلا مرجع خیلی از مفسرینه، هرچند خب حالا نقدهای زیادی برش هست، ولی انسان با اطلاعی بوده در زمینهای مختلف، در فقه، در فلسفه، در تفسیر، در حدیث. جناب ابن عربی در اون نامه میگه که یکی از اصدقا دوستان صدیق به من خبر داد که تو را در حال گریه دیده بود. وقتی سبب گریه تو را پرسید، تو به او گفته بودی که من 25 سال بود که به مطلبی اعتقاد داشتم، مطلب علمی. بعد از 25 سال فهمیدم این مطلب اشتباه بوده است و بعد حالا به فکر فرو رفتم از کجا که بقیه علوم من نیز چنین نباشد. راست می دیگه، انسان منصفیه، انسان منصفیه که میگه خب 25 سال من فکر میکردم مطلب اینجوریه، حالا رسیدم که نه اینجوری نبوده، غلط بوده این حرف، از کجا بقیه مطالب دیگه من اینجوری نباشه. بعد جناب ابن عربی میفرماد علوم ظاهری مثل آب شور میمونه که رفع عطش نمی کنه، هرچی بخوری رفع عطش نمی کنه. انسان باید به علم شهودی برسه، به شهود که برسی اون آب عذب گواراست. علم ظاهری هم آبه، علوم ظاهری هم آب هست، اما آب شور و تلخه صرف علوم ظاهری. علم شهودیه که اون عذب فراته، اون آب گوارا که انسانو سیراب میکنه و به انسان سکینه و آرامش میده. خیلی ها بودن، غزالی از دانشمندان مطرح عالم اسلامه، ایشون گفته بود ای کاش من میتونستم کتابهامو جمع‌آوری کنم، کتابهایی که در جوانی نوشتم و دوباره بنویسم. یعنی خیلی از اینا رو قبول نداره دیگه، خیلی از چیزهایی که نوشته بوده در جوانی بعد میرسه نه اینا اشتباه هستن. گه ای کاش میتونستم همچنان که خیلی از مطالب میبینید در فقه، در حتی خود فلسفه، شخصی اعتقادی داره، استدلالی داره برای مطلبش، بعد میرسه که آقا این مطلب اصلا اشتباهه، از بیخ باطل این مطلب. این احادیث مثلا، احادیثی که این آقا آمده نظر داده از روی اونها، این احادیث اصلا مجعول بوده و ایشون آمده مثلا برای خودش حالا ترتیبی داده، استدلالی کرده، چون علوم ظاهریه دیگه، به ظاهر چقدر از احادیث ما مجعولن. اگر انسان فقط به صرف ظاهر باشه، چقدر احادیثی که متناقضن با هم. راهی برای اون سکونت و آرامش نیست مگر با طریق شهود برسه انسان. خب فرمود وجه دوم این که، حالا فرمود یه وجهش اینی که انسان اینجوری بفهمه، وجه دوم این که اشیا را از اشیا نفهمد بلکه از راه علل و اسباب اشیا به آنها علم پیدا کند. عللم که میگه علل مادی رو نمیگه ها، علل باطنی رو داره میگه، از باطن اشیا، مبادی اونها، مبدع اونها، مبادی جمع مبدع. پس ابتدا موجودات نخستین را بداند. موجودات نخستین یعنی اون مبدع، مبادی، مبادی گفتیم جمع مبدع، اون باطن این اشیایی که اینجا هستند، اون علل اولیه. ببینیم ما یه علل مادی داریم، یه جا آتیش روشن میشه به خاطر اینکه یک کسی کبریت زده، این علت شده برای این آتیش سوزی، این علت مادیه. ما یه عللی داریم ماورای طبیعته، به اصطلاح میگن متافیزیکه. اینجا اون علل متافیزیکی رو میفرماد. پس ابتدا موجودات نخستین را بداند و سپس موجودات مرحله دوم را بداند تا این که علم وی به امور جزئی ختم شود. خب اون سلسله گفتیم، بحثشو قبلا داشتیم که علل متافیزیکی هم مراتبی دارن، سلسله طولی داره که از مبدأ نخستین شروع بشه تا برسه به مثلا مرتبه عالم طبیعت که انزل مراتبه دیگه. این علم و عقل بسیط و محیط به کلیات و جزئیات اشیا به وجه عقلی بدون تغییر است. اونجا چون ماورای طبیعت، زمان، حرکت، اینا درش راه نداره، حدوث درش راه نداره، تغییر، فنا و زوال درش راه نداره. علمی که از راه تجربه بود گفتیم زوال پذیر، تغییر پذیر، اما علمی که از طریق باطن اشیا باشه، اون علم دیگه لایتغیره. پس هر کس مبدأ اول را با صفات لازمش بداند. مبدأ اول منظور اول تعالی، خدای سبحان را با صفاتش، که ما مباحث زیادی در این زمینه داشتیم، بحث وجود رو که مطرح کردیم، واجب الوجود، که واجب الوجود نمی شود که نباشد، و بعد صفات واجبی که احد، صمد، لم یلد و لم یولد و و و اون مطالب که در مورد واجب الوجود بحث کردیم در موردش. پس هر کس مبدأ اول را با صفات لازمش بداند، که ذاتی هست که مبدأ اوله و صفاتی داره، صفات خیلی مهمه، چون عزیزان خیلی هستن به واجب الوجود معتقدن، یعنی به خدا قائله، اما این خدا چگونه است؟ نه اینکه ماهیتش بگیم چیه که بگیم ماهیت نداره، تازه خود این نداشتن ماهیت هم یک چی میشه؟ صفت میشه. نداشتن ماهیت یه وصفه، یه صفته. خیلی ها اصلا خدا قائلن اما یلحدون فی اسمائه، در اسماء خدا کج رفتن. در اسماء، نه اینکه لفظ، صحبت لفظ نیست، در صفات خدا. لذا خدا رو تصور کرده مثل یه انسانه، تصور جسمیت، تصور تشبیه، تجسم برای خدا قائل شده. پس دانستن صفات الهی خیلی مهمه. پس هر کس مبدأ اول را با صفات لازمش بداند و بفهمد که وی مبدأ هر موجود و فاعل هر فیض است. بدون تو این عالم غیر از واجب الوجود کسی استقلال در وجود نداره و هر کی هر چی میگیره از او میگیره، همه کار اوست، خداست، دارد خدایی میکند. که اگه نگاه کنی در عالم میبینی واقعا هیچ کی تو این عالم کاری نیست. حالا این بحث اخلاقی رو عرض کردیم یه بار. بهلول شاگرد امام صادق علیه السلام بود، از اون عرفایی بود که خودش رو به جنون زد و جزء عقلاء المجانینه. این تو کاخ هارون الرشید هم رفت آمد داشت. چون مجنون بود خیلی کارهایی رو در عین مجنونی انجام میداد و از ترس جانش هم به دستور امام صادق خودشو به جنون زده بود. که یک بار هارون الرشید که حالا دیگه مست قدرت، تخت سلطنت دیگه بالاترین اریکه قدرت دیگه، فکر میکنه همه کار است تو این عالم، در حالی که هیچ کاری نیست. یعنی جدایی از خدا تصور کنی او رو هیچ کاری نیست. به بهلول گفت این سلطنت ما چقدر میارزه؟ گفت به اندازه یه جیش، یه بول. گفت چی میگی؟ کم عقل. گفت باور کن، میخوای دلیل بیارم برات. به اندازه آبی که از بالا بیاد از پایین بره بیرون. آه که دو جور نقل شده. گفت تو از راه گلوت بسته بشه، آب نتونی بخوری، چی کار میکنیم؟ گفت دکتر میارم فلان. گفت اگه بهت بگن نصف مملکت تو باید بدی تا این راه باز بشه که آب از گلوت بره پایین، حاضری بدی یا نه؟ خب مجبور بشم میدم، چون میمیره دیگه. گفت این آب رفت پایین، از اون بر بیرون نیومد. سبحان الله، چی حاضری بدی؟ بگن نصف دیگه مملکت تو بده. موقع ممالک اسلامی شرق و غرب عالمو گرفته بود، مثل الان کشور جدا جدا نبود که، ایران یه قسمت کوچیکش بود از ممالک اسلامی. گفت نصف دیگه اشو میدم. گفت پس ببین به اندازه یه جور آب که بخوری از بالا از پایین در بره، اگه غیر زینه. الان شما این همه غذا میخوری، آب میخوری، فکر نمیکنی از چجوری بیرون میره؟ نه، ما کاره ای نیستیم. در ادرار خودمون فقط یه مقدار خداوند به ما قدرتی داده که ما ادرارمونو کنترل کنیم، به یه جایی برسیم خودمونو تخلیه کنیم. بیشتر، یه مقدار بیشتر که نگه داره طرف از دستش در میره، همین یه مقدار، بقیهش کاره ای نیستی تو. وقتی تو وجود خودت کاری نیستی، چجوری در خارج از خودت کاری باشی؟ آقا این پلک چشم میزنی به هم، بیاید کن تحمل کنید. همین الان که نشستید چند دقیقه پلک نزن، بگو نمیخوام پلک بزنم، پلک خودمه نمیخوام بزنم. بعد ببین تو کاری هستی یا نیستی، کاری هستی یا نیستی. از تو وجود خودت هیچ کاری تو، در وجود خودت هیچ کاری تا برسه در خارج. همه اینجوری هست، نه فقط شما. از اون مگس و پشه بگیر که هیچ کار است، تا انسان که میگه من اشرف مخلوقاتم، همه فقیرن. بعد کی کاره ایه؟ اونایی که منکر وجود خودان، منکر وجود خودند، خودشو داره بیچاره انکار میکنه. خب بفهمد که وی مبدع هر موجود و فاعل هر فیض است و موجودات نخستین را نیز از خود وی می داند. علل اولیه هم پرتوب ذات مبدع اولن، شعاعات او هستند و موجوداتی را که از آنها به وجود می آید. همونطور سلسله بعدی، این سلسله وار دیگه، به ترتیب سببی و مسببی میفهمد. منظور به علم شهودی داره میفرماد ها، به علم شهودی درک کنه این رو. حالا شهود هم مراتب داره، خود فهم جزء مراتب ضعیف شهود محسوب میشه. فهم وقتی بالا میره، وقتی قوی میشه، میشه شهود. همینطور این سلسله وجودو پی میبره تا میاد میرسه به عالم طبیعت. هر گیاهی که از زمین روید، وحده لا شریک له گوید. چنان که مراتب عدد از واحد به ترتیب متولد میشوند. واحد میدونید، در معقول واحد رو عدد نمیدونن. عدد چون شمارشه، عده. از چند شروع میشه عدد؟ عدد از دو شروع میشه، یک دو شمرده میشه، یک شمرده نمیشه، یک تکرار وقتی میشه میشه عدد. حتی این در معقوله، در ریاضیات یک رو عدد میدونه. اعداد همه تکرار یکن. دو یعنی چی؟ یعنی دو تا یکی. سه یعنی سه تا یکی. ده یعنی ده تا یکی. همون یکی که داره تکرار میشه، شکلهای مختلف به خودش میگیره. در عین این که همه یکن، چار با پنج فرق میکنه، خاصیتش فرق میکنه، شکلش، با اینکه همه یکن، تکرار یکه. چنان که مراتب عدد از واحد به ترتیب متولد می شوند. هیچ چیزی متولد نمی شود مگر اینکه به علت خود واجب می شود. اشیء ما لم یجب لم یوجد. میگه شیء تا واجب نشود موجود نمی گردد. این یه کلمه قصار فلسفیه. اشیء ما لم یجب لم یوجد. شیء تا واجب نشود موجود نمیگردد. یعنی چی؟ یعنی الان اینا که موجود شدن واجب شدن، بگید بله واجب شده. حالا اون وجوب به ذات نیست که، بحث اون وجوب به ذات نیست. اشیء ما لم یجب لم یوجد، تا واجب نشود موجود نمی شود. چگونه واجب، این وجوبش چگونه است؟ میگه صد جمیع انها عدم. وقتی صد جمیع انها عدم ازش شد میشه واجب. تمام راه های عدم رو وقتی به روش بستیم که عدم بهش راه نداشته باشه، میشه چی؟ وجوب پیدا میکنه. وجوب که پیدا کرد، وجود پیدا میکنه. مثال بزنیم، شما پنبه‌ای داری میذاری کنار آتیش، آتیش نمیگیره. چرا؟ چون پنبه خیسه. برای اینکه پنبه آتش بگیرد باید انها عدم رو ازش سلب کنی، یعنی خیسی رو ازش جدا کنی. وقتی خیس نبود و آتش هم بود و پنبه در مجاورت آتش قرار گرفت، آتش گرفتن پنبه واجب می شود. اینه، بحث خیلی روشن و بدیهیه، ولی خب اینا در مباحث بعدتر کاربرد داره. شی تا واجب نشود موجود نمی گردد. چگونه وجوب پیدا می کند؟ وقتی که انها عدم رو ازش جدا کنی، سد کنی راه عدم رو. وقتی عدم درش راه پیدا نکرد واجب می شود، واجب است که موجود شود و موجود می شود. خب فرمود هیچ چیز متولد نمی شود مگر اینکه به علت خود واجب شود، از جانب علت خود وجود پیدا کنه، علت خود، علت بهش وجود ببخشه و انها عدم هم ازش سلب بشه. اون موقع وجود پیدا می کنه و واجب می شود که این ممکن موجود شود. خب و علت وی به علل خود وجود پیدا می نماید. خود اون علتی که باعث شده اونم یه علتهایی داره که این علت رو به وجود آورده. تا این که به واجب تعالی ختم شود، تا برسه به یه موجودی که وجوبش به ذاته، ذاتن هیچ عدمی در حریمش راه نداره. یعنی این داره اثبات چی میکنه؟ اصلا اثبات واجب الوجود میکنه. میگه آقا هر معلولی علتی داره، این بدیهی دیگه، اون علتش هم علت داره، بلکه علل داره، علتهایی داره. این علتها باید به یه جایی ختم بشه. اون جایی که بهش ختم میشه آیا او خودش ممکنه؟ اگه ممکن باشه که علت میخواد باز، یا باید بگی واجبه، واجبه به ذاته که داره اثبات واجب الوجود میکنه. پس این علل و اسباب با برخوردهای خود منجر به پیدایش امور جزئی از آنها می شوند. این علتها که خودشون معلول اون علت اولیه هستند، باعث پیدایش جزئیات این عالم، هر چی که تو این عالم می بینیم. و این گونه از علم برای انسانی حاصل می شود. و این گونه از علم برای انسانی حاصل می شود که نفس خود را از وطنهایش دور کند. ترجمه می دهد وطنهایش، از وطن نفس میگه، مواطن نفس، و از مادیات و وابستگی های آن نجات بخشد. خودش رو از قید توهمات و خیالات دنیا بیرون ببره و به خدای تعالی مهاجرت نماید، چنان که حضرت عیسی علیه السلام فرمود انی ذاهب الی ربی سیهدین. بلند بخونید. خب بقیهش ادامه بدید. خب اگر انی مهاجرون الی ربی، چون این کلام انی ذاهبون الی ربی سیهدین، این کلام حضرت ابراهیم علیه السلامه. اونجا انی مهاجرون الی ربی حدیث باید باشه، آیه قرآن نیست. حالا مترجم اینجا اومده دخل و تصرف، چون این کلام از عیسی نیست، انی ذاهبون الی ربی. خب منظور این حالا چیه؟ منظور اون رفتن به سوی خداوند. میگه رفتن به سوی خداوند چجوریه؟ میگه من میرم به سوی خدا، مگه خدا جاییه که بره به سوی او؟ یا آیه قرآن، و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علالله. کسی که خارج شود از خانه خیش در حالی که مهاجرت می کند به سوی خدا و رسولش و مرگ او را فراگیرد، اجر او با خداست. خب از خونش بیاد بیرون به طرف خدا، مگه خدا کدوم طرف این بخواد بره؟ طرف خدا، به طرف خدا و رسولش بره. و من یخرج من بیتهی، این کدوم خونه است؟ میگه این خانه نفسشه، خروج میکنه از خانه نفس خیش در حالی که هجرت میکند به سوی خدا و رسول. بعضی گفتن منظور رفتن به سوی مکه و مدینه و حالا اون وجه ظاهریشو. تازه آخه مهاجرن الالله، مکه که الالله نیست که، الا بیت الله. خب میفرماد که پس باید مهاجرت کنه از نفس، از خواسته های نفسانی، از اون که دلم میخواد، خوشم شهواتش، هواها و هوسها، از اینها وقتی بیرون رفت که کار خیلی شاقی هم هست این مهاجرت، قدم به قدم سر راه انسان دامه برای کسی که میخواد مهاجرت کنه به سوی خدا. حالا حضرت ابراهیم هم فرمود انی ذاهب الی ربی، من میروم به سوی پروردگارم، سیهدین، من میروم سپس او مرا هدایت میکند. به سوی چی هدایت میکند؟ تو که داری میری طرف خدا. و من یؤمن بالله یهد قلبه، کسی که به خدا ایمان بیاورد خدا قلبش را هدایت می کند. هدایت می شه به سوی حقایق، به سوی حقیقت. پس وقتی به عالم ربوبیت ارتقا پیدا کرد، خب بالا رفت به سوی عالم ربوبی، اونم نه جسم، جسم بخواد بره به طرف عالم بالا مثلا، اون تنزه و دلکندن از مادیات. جناب ابن سینا کلامی داشت، المنصرف و به فکرهی الی قدس الجبروت مستدیمن لشروق نور الحق فی سره یخص و بسم العارف. کسی که با فکرش منصرف می شود به سوی قدس جبروت، دائما برای آن که شروق کند نور حق در سرش، این عارف است. پس می فرماد ارتقا به عالم ربوبی یعنی با توجه قلب، توجه قلب به حق تعالی، که همون ظاهرش میشه چی؟ ذکر. و خدا از نورش بر وی افاضه نمود. پس وقتی به عالم ربوبیت ارتقا پیدا کرد و خدا از نورش بر وی افاضه نمود، علم وی به اشیا علمی بسیط می شود، علمش میشه علم بسیط، علم مرکب و حادث نیست. به گونه ای که اشیا را به علم خدا که بر وی فیضان پیدا می کند ادراک می نماید، به علم الهی می دونه. یعنی آنگونه ای که خدا می داند اشیا را، به این هم افاضه می شه که آنگونه می داند. ولا یحیطون به شیء من علمهی الا به ما شاء. احاطه پیدا نمی کنید به چیزی از علم خدا، احاطه پیدا باید کنی به چیزی از علم خدا. لا یحیطون به شیء من علمهی الا به ما شاء، مگر با اونچه که خدا بخواد. پس وقتی خدا بخواد احاطه علمی پیدا میکنه به شأنی از شؤون الهی، به اون گونه‌ای که خداوند علم داره به اشیا. بنابراین امور جزئی را از آن رو که مداوم و کلی‌اند و از آن حیث که کثرت و دگرگونی ندارند ادراک می‌کند. امور جزئی را از آن رو که مداوم و کلی‌اند، امور جزئی که دوام ندارند، امور جزئی حادثن، دم به دم دارن تغییر میکنن. میگه وقتی از باطن که برسی اون حقیقت اونها چیه؟ دوام داره و کلی‌اند و از آن حیث که کثرت و دگرگونی ندارن ادراک میکنند. میبینه تمام این کثرات ظهور یک حقیقت عقلیه و نسبت علم وی به اشیا به دیگر علوم همانند قوه باصره به ادراک اجزای مبصرات در دیگر ابصار است و نسبت علمی مثل دیدن اشیا کجا و مثلا لمس کردنشون کجا. دیدن چون شریفترین قوه است در انسان، یقین آورترین قوه چیه؟ دیدن. پس هرچی را که سهمی شعاع بصری بر آن واقع شود، چی اونجا یه بار دیگه بخونید. پس هرچی را که بهره شعاع بصری بر آن واقع شود، سهمی رو باید اینجوری، حالا تیرم هست، یعنی تیر شعاع بصر، پرتو شعاع بصر، حالا بر آن واقع شود، همان اولا و به ذات ادراک می‌گردد، ادراک می‌شود و این بهترین رؤیت است. اون شعاع بصری اصدق، صادق ترین، که نوشیشون نوشی بهترین، در حالی که صادق ترین با بهترین فرق میکنه، راست ترین. بهترین رو باید میسید راست ترین رؤیت هست. آنگاه اجزای پس از آن و سپس اجزای دورتر و به همین ترتیب همه اطراف را میبیند. وقتی انسان نگاه میکنه، شما میدونید در دیدن خب بحث زیاده، در ابصار شما شاید دقت نکرده باشید تا حالا، وقتی به یه چیزی نگاه میکنید چشم شما اول یک کلیتی میگیره، بعد چشم شما شروع میکنه روی اون عکس، روی اون شخص، روی اون مجموعه دور زدن. یه تابلوی هست به نام لبخند چی؟ جکند. این تابلو چه خصوصیتی داره؟ شما گاهی نگاه میکنی میبینی این غمگینه و گاهی نگاه میکنی میبینی داره لبخند ملایمی میزنه. هست توی اینترنت هم الان مثلا پیدا کنید، وقتی نگاه میکنی لحظاتی اینو غمگین میبینی، لحظاتی در حال لبخند زدن میبینی. علتش چیه؟ اینکه تغییر نمیکنه. علت اینه که چشم ما میدوه روی اجزا، این چشمانش غمگینه ولی لبانش یه لبخند کوچیکی داره. وقتی نگاهت متمرکز میشه رو لبهاش اینو خندان میبینی. وقتی نگاهت اون نگاه جزئی، نه اون نگاه کلی، متمرکز میشه رو چشماش اینو غمگین میبینی. شما یک تابلوی رو وقتی میبینید، اینو حالا امتحان کنید، تابلو نسبتا شلوغ، چند دقیقه بگن نگاه کن. اینا رو امتحان کردن ها، توی آزمایشگاه ها کلی رو اینا کار کردن. شما یه تابلو میبینی، بسیاری از اجزای او رو در اصلا نمیبینی. یه تابلوی که مثلا یه مقدار شلوغ باشه، یه مقدار به قدری عجیب ابصار، یک آزمایشی بود که اصلا انسان حیرت میکنه. 20 نفر 30 نفر جمعیت و یه فیلم چیزی مثل مثلا توپ اینور اونور کردن. میگه شما بشمرید این توپ چند بار دست به دست میشه تو این چند نفر. توپی که مثلا قرمز، دو تا توپ اینور اونور میشه، شما بشمورین توپ قرمز، طرف مثلا میشموره میگه آقا 18 بار این برون ور شد، 20 نفر هم نشستن. بعد میگه خب شما چیزی غیر عادی متوجه نشدید؟ بلا استثناء میگن نه. بعد میگه خب حالا ما دوباره این فیلم رو نشونتون میدیم، همین فیلم مثلا 2 دقیقه 1 دقیقه ای ها، نه که یه خیلی طولانی باشه. شما دیگه حالا اونو نمیخواد بشموری، فقط صحنه رو نگاه کن. بعد نگاه میکنه میبینه یه گوریل وسط اینا داره راه میره، میره این ور میاد اون ور، من اینا ندیدم. چطور تو داشتی نگاه میکردی صحنه رو؟ چطور چشمتو ندید؟ و همه متعجب میشن. آزمایش کردن تو آزمایشگاه ها که چشم انسان یه چیزایی رو میبینه، یه کلیتی میبینه، بعد در انتخاب اجزا شروع میکنه اون جزئیات رو گرفتن، شروع میکنه به اون جز گرفتن اون جزئیات. میفرماد پس چگونگی علم انبیا و اولیا به اشیا به همین نحو است، زیرا همه عالم مثل یک شخص می باشد که برخی از اجزای آن به برخی دیگر پیوسته است و علم ایشان به اشیا همانند علم نفس به همه اجزای بدنش می باشد. که علم اولیا به این عالم، انبیا و اولیا، نفس چگونه به بدن خودش علم داره، همین جور به این عالم علم داره. چه احاطه‌ای دارن؟ حالا اونا مراتب دارن ها، نمیگیم همه یکسانن، ولی اون افق اعلا علمش به این عالم مثل علمی که شما به بدن خودت داری. و نفخت و فیه من روحی، بعد این انسان کجا؟ اینها کجا؟ انسانهای خاکی و زمینی کجا؟ ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. خب زمان تموم شده. این قسمت، این فصل، مقدار بحثش، چون در بحث شهود و چگونگیش علوم شهودیه، یه مقدار سنگینه عزیزان. دیگه ناگزیریم باید مباحث رو انسان بدونه. ان شاء الله خداوند نصیب و بهره ای هم از علوم انبیا و اولیاش نصیب ما هم بفرمایید ان شاء الله. صلواتی نازل بفرمایید.